معنی و مفهومی میتونه داشته باشه. شماره پیامک ما 30610.
این پیک بامدادی
با کشف سومین شهر زیرزمینی تو همدان، کارشناسان شهر رو پایتخت دستکندهای ایران عنوان میکنن. البته با اختصاص اعتبار لازم و کاوش‌های بیشتر، این منطقه میتونه از نظر اقتصادی با تحولات مهمی روبرو بشه. گزارشی در این مورد از همکارم بختیاری.
شهرهایی در زیر پوست شهرهای دیگر یا در لایه‌های زیرین زمین، هرچه تهدیدها بیشتر بود به اعماق بیشتری می‌رفتند. یکی از آنها سومین شهر زیرزمینی همدان است.
شهر زیرزمینی سالاباد حدوداً در 25 کیلومتری غرب همدانه. در واقع یک مسیر خوبی هم داره، در کنار جاده همدان به کرمانشاه و همدان به سنندج، این نزدیکترین راه در واقع مسیر تلاقی این سه تا جاده است.
با کشف سومین شهر زیرزمینی شاید همدان را بتوان خاستگاه دستکندهای ایران نامید. آغاز کشف سومین شهر زیرزمینی همدان به سال 93 برمیگردد. تا کنون اما به دلیل نداشتن اعتبار برای کاوش‌های بعد در سکوت ماند و حالا با تأمین اعتبار خارج از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فاز اول کاوش‌ها شروع شده. حسین زندی، فعال میراث فرهنگی و گردشگری:
شهر زیرزمینی سالاباد سال 1393 کشف شد، اما به دلیل نبود اعتبار و ترس از حفاری‌های غیر مجاز، سازمان میراث فرهنگی خیلی روی این شهر مانور نداد و در واقع این رو معرفی نکرد. همین دلیل ما تا سال جاری که شهرداری سالاباد اعتباری رو در واقع برای این قضیه گذاشت، نزدیک 30 میلیون تومان برای فصل اول کاوش.
بنابر گفته کاوشگران این منطقه، هرچند هنوز اطلاعات تاریخی دقیقی از کارکردهای شهر زیرزمینی 800 ساله همدان به دست نیامده، اما دست کم مردم محلی از جنگ جهانی اول و در برخی دورهای تاریخی معاصر از این مکان تاریخی استفاده کردند. آقای شعبانی، کاوشگر:
ما تو این پس تونستیم 5 تا فضا علاوه یک فضایی که در واقع سقفش فرو ریخته بود و شناسایی کنیم، علاوه بر این فضا 3 راه رو هم شناسایی کردیم. ما احتمال میدیم که این مجموعه در دوران قرون میانی اسلامی، به خصوص در دوران ایلخانی ایجاد شده که مربوط به حدود 700 سال پیش میشه.
در فاز نخست کاوش ها در سومین شهر زیرزمینی همدان 6 فضا و چند راه رو شناسایی شده که هر کدام از طریق دریچه هایی به عنوان هواکش به سطح زمین راه دارند. سومین شهر زیرزمینی همدان برای جذب گردشگر و به منظور دستیابی به ناشناخته های دیگر نیاز به اعتبارات بیشتری دارد. اعتباراتی که به گفته معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان هنوز تامین نشده. آقای ترابی:
تقریبا احتمال میدیم که چیزی نزدیک به 5 هکتار وسعت داشته باشه. کار باستان شناسی به شکلی هستش که باید مطالعه صورت بگیره. لایه‌های باستانی باید به شکلی تمام یکی در مورد مطالعه قرار بگیره که زمان قابل توجه رو میخواد و اعتبار. ولی خب به محض اینکه قسمتی ازش حفاری شد، مثل دستکند سامن، مثل دستکند ارزانپور، اینطورا شرایطی مهیا میشه که گردشگران و میراث‌دوستان بتونن از اونجا بازدید داشته باشن.
شهرهای زیرزمینی از آن دست یادگارهای بشری است که به اقتضای زمان و مکان ویژگی‌ها و کاربری‌های خاصی داشتند. کاریز یکی از شگفت‌انگیزترین شهرهای زیرزمینی در دل جزیره کیش، تنها جزیره مرجانی دنیا قرار گرفته.
15 کیلومتر طول قنات جزیره کیش هست که در این 15 کیلومتر 274 حلقه چاه وجود داره.
اویی در نوشآباد اصفهان یکی از حیرت‌انگیزترین و زیباترین شهرهای زیرزمین دنیاست. با قدمتی 1500 ساله و معماری شگفت‌انگیز برای در امان ماندن از حمله‌های مغول.
ورودی‌های پنهانی به داخل بزرگترین فضای شهر زیرزمینی هست. تا به الان نزدیک به 1 کیلومتر از شهر زیرزمینی که زیر بافت تاریخ نوشآباد هست مورد کاوش باشه.
چند کیلومتر حد می‌زنید باشه؟
38 هکتار.
در این میان هنوز هم شهرهایی وجود دارند که در حد گذرا و سرزده از کنجکاوی اهالی محلی خبرهایی از آنها دست به دست می شود و شاید روزی از دل آنها اخبار اعجاب انگیز دیگری برسد.
بیا بیا
بابا، از اینجا میامد افشان فیلم میگیم.
خاله بیا.
یا حضرت عباس، خدایا اینجا چی بیدم، چقدر قشنگه.
از قله دماوند تا شهرهای زیرزمینی و اعماق دریاها، از کویری ترین کویر دنیا تا دل بکر ترین جنگل‌های هیرکانی و زاگرس، تا جذابیت‌های ویژه کشوری هستند که بهترین فرصت برای جذب گردشگری و توسعه صنعت پاک در ایران به حساب می‌آیند. وسعت چنین زمینه‌هایی چاره‌ای برای رونق ندارد مگر با جذب سرمایه‌گذاری‌های هرچه بیشتر و تسهیلات ویژه برای بخش‌های خصوصی شایسته برای رسیدن به رونق صنعتی پاک و اشتغالزایی‌های بیشمار.
پایان پیک بامدادی. شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین سلام ها و درود های خودمون رو هدیه میکنیم به محضر نازنین مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و صبح خیر خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی معارف. صبح سه‌شنبه شما به خیر باشه. 21 خرداد ماه، هفتم شوال المکرم، ساعت 8:37 دقیقه و 25 ثانیه. این بخش از برنامه ها تا ساعت 12 ادامه داره و دعوت میکنم که در کنار من و دوستانم باشید. در پخش این رسانه دینی من رضا هدایتفر به اتفاق دوستانم تهیه کننده های عرفز سلیمانی، صدا بردار آیرح الله مثنوی و هماهنگی پخش های اکبر شاهواروقی در کنار شما هستیم تا ساعت 12 امروز. 8:40 دقیقه برنامه پنجره پخش میشه. 9:10 دقیقه همراه میشیم با روایت رهبری و روایت انتخاب از آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی. 9:30 دقیقه مطابق روزهای سه شنبه سلام زندگی رو دوستان ما به شما تقدیم میکنن، برنامه زنده تا ساعت 10:55 دقیقه که کلام امام پخش میشه، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 11 اخبار معارفی رو خواهید شنید، کاری از همکارمون در گروه خبر رادیو معارف، و پس از اون شجره طیبه پخش میشه با موضوع خیرخواهی بسیج با کارشناسی حجت الاسلام ناده. منشور امیر که شرح حکمت‌های نهج البلاغه هست ساعت 11:35 دقیقه پخش میشه با کارشناسی جناب حجت الاسلام استاد محدثی، و 11:50 دقیقه در انتهای برنامه این بخش میتونید بربال سخن رو بشنوید، سخنرانی جناب حجت الاسلام رو مسلم دکتر رفیعی و بحثی در خصوص خیانت و انواع اون در اسلام. انشاءالله که بپسندید. مجموعه برنامه ها رو از طریق سامانه پیامکی 3553 نظر انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو اعلام بفرمایید و تلفن ارتباطی و 24 ساعته رادیو معرف 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نشانی وبگاه رادیو معرف radiomaref.ir هست، و همچنین رادیو معرف رو در فضای مجازی با نشانی @ رادیو معرف میتونید جستجو بفرمایید. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. امیدوارم که ما رو از پیشنهاد و انتقاد خودتون بی بهره نگذارید و برنامه‌هایی که در این بخش مورد توجه شما انشالله قرار میگیره اظهار نظر بفرمایید از طریق پلای ارتباطی که خدمتون عرض کردم. میرسیم به ساعت 8:40 و میگشاییم پنجره را.
یک سال پس از شکست سخت مشرکان از مسلمانان در جنگ بدر، در شوال سال سوم هجری، کفار قریش به فرماندهی ابو سفیان به خونخواهی کشتگان بدر آماده نبردی دیگر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان شدند. او در این جنگ با لشکری حدود 3000 نفر به سمت مدینه حرکت کرد. به گفته واقعی در المغازی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قبا، محلی نزدیک مدینه، نامه پنهانی از عمویشان عباس ابن عبدالمطلب دریافت کردند. عباس در این نامه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده بود که مشرکان برای نبرد با مسلمانان از مکه خارج شدند.
ابو سفیان در مکه یه لشکر 3000 نفری به قصد کودتا بسیج کرد که بیان مدینه اسلام و مسلمان ها رو در هم تارمار کنن و بکوبن بشکن. عباس که تا اون زمان مسلمان شده بود به خاطر علاقه به پیغمبر داشت خبر داد، پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم افراد فرستاد ببینند خبر عباس کم و کیفش چجوریه. خبرنگارا آمدن برای پیغمبر گفتن بله خبر عباس درسته، ابو سفیان با 3000 نفر حرکت کردن به سمت مدینه. پیامبر یه جلسه مشورتی تشکیل داد که کفار و مشرکین مکه 3000 نفر میان کودتا کنن مدینه، ما باید بجنگیم. دو تا نظریه بود، یکی که تو خود خونه ها و کوچه های مدینه سنگر بگیریم که بتونن بچه ها و زن ها هم با سنگ و از راه پشت بام و از انواع مختلف کمک کنن. یه نظریه بود که صبر کنیم اینا بیان تو مدینه، ما تو مدینه اینها رو بگیریم. ادیه گفتن نه ما بیشنیم تا دشمن رو تو کوچه و تو محله و تو خونمون که این نامردیه، ما باید برویم به استقبالشون.
پس از این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حرکت مشرکان مطلع شدند، درباره چگونگی دفاع با اصحاب مشورت کردند. نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که در داخل مدینه با مشرکان بجنگند. عبدالله ابن ابی و عده‌ای از بزرگان مهاجر و انصار این نظر را پذیرفتند. حضرت فرمودند در مدینه بمانید و زنان و کودکان را در خانه‌های بزرگ قلعه مانند بگذارید. هنگام ورود دشمن در کوچه‌ها با آنان می‌جنگیم. ما به مدینه از آنها آشناتریم. علاوه بر این از بالای حصارها و ایوانها نیز تیربارانشان می کنیم. در مقابل این نظر جوانان شهادت طلبی که در غزوه بدر حضور نداشتند، خواستار نبرد مستقیم با مشرکان در بیرون از شهر بودند. برخی از بزرگان صحابه همچون حمزه، سعد بن عباده، نعمان بن مالک و چند تن دیگر نیز با این جوانان هم نظر بودند. آنان گفتند ای رسول خدا، بیم داریم دشمن تصور کند که از نبرد ترسیده ایم و به همین سبب از شهر خارج نشده ایم و چنین توهمی آنان را گستاخ کند. عبدالله ابن ابی گفت ای رسول خدا، در مدینه بمان، زیرا هر وقت دشمنی وارد مدینه شد شکست خورد. به دشمن واکنشی نشان نده، زیرا اگر در بیرون مدینه بمانند به زحمت می افتند و اگر وارد مدینه شوند، مردان رو در رو با آنان می جنگند و زنان و کودکان از بالا سنگبارانشان می کنند. این گونه با شکست و نومیدی باز خواهند گشت. بعد از مدتی گفتگو و اختلاف نظر، سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی اکثریت را پذیرفتند و تصمیم گرفتند در بیرون شهر دفاع کنند. این تصمیم سبب شد که عبدالله ابن ابی به همراه 300 نفر از جنگ خودداری کنند و به خانه هایشان بازگردند.
خب رفتن به استقبال دشمن چون با حماسه بود جوانها بیشتر رای دادن، پیغمبر خودش هم نظرش سنگر گرفتن تو محله های مدینه بود، ولی خب از نظر مبارک خودشون صرف نظر کردن. همراه مدینه روز جمعه بود، جمعیت 1000 نفری رو از مدینه فرستادن برای احد، خودشون هم باشون رفتن. فرمانده کل قوام خود پیغمبر بود.
در پنجم شوال مشرکان به اوریز ناحیه‌ای در نزدیکی احد رسیدند. یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از نفرات و تجهیزات مشرکان مطلع کرد. حضرت نیز با سپاهش کنار کوه احد موضع گرفتند و عده‌ای تیرانداز را به فرماندهی عبدالله ابن جبیر بر کوه عینین که سمت چپ احد بود گماشتند تا مشرکان نتوانند از پشت به مسلمانان حمله کنند.
حضرت رفت در دامنه احد. احد تقریبا یه فرسخه مدینه، منطقه را از نظر نظامی بررسی کرد، گفت اینجا خوبه، ما هم اینجا به استقبال دشمن میایم. 50 نفر رو با رهبری یک نفر گفت این شما 50 نفر مسئول این مناطق کوه باشید که دشمن از لاد در راه به ما حمله نکنه. و ابو سفیان هم در مقابل این 50 نفر 200 نفر تعیین کرده بود که مواظب باشید هر وقت از این دره‌ها سوسیدید از راه دره‌ها حمله کنید.
حجت الاسلام محدثی کارشناس مذهبی:
از رموز موفقیت هر جمعی و هر سپاهی در معرکه این است که از کلام و توصیه رهبرشون تبعیت کامل بکنن، اطاعت مطلق و عصیان و سرپیچی به شکست می انجامه. این مسئله رو در جنگ احد ما به وضوح دیدیم. صحنه نبرد احد ابتدا به سپاه اسلام پیروزی رو ارمغان داد و لشکریان کفر و مشرکین شکست خوردن، آسیب‌های جدی هم بهشون وارد شد. اما پیامبر اکرم یک تنگه‌ای در دامنه کوه احد وجود داشت که امکان این بود که کسی از اون تنگه عبور کنه یا از پشت مورد حمله قرار بده مسلمان‌ها رو. تعدادی رو از مسلمان‌ها مأمور کرد که از این تنگه که الان هم به اسم جبل الرمات معروف هست، تپه یا کوه تیراندازان، 50 نفر مثلا تیرانداز رو مستقر کرد در بالای اون تپه که اینجا مواظب باشن که دشمن از پشت و از گذرگاهی که از چشم مخفی هست حمله نیارن. و توصیه اکید هم کرده بودن که اگر جنگ تمام شد، اگر ما پیروز هم شدیم، شما این تنگه رو رها نکنید.
پس از استقرار مسلمانان و کفار در احد، هر دو سپاه در مقابل هم سفارایی کردند و جنگ آغاز شد. در این نبرد ابتدا مسلمانان پیروزی های بسیاری به دست آوردند تا اینکه اتفاقی سرنوشت جنگ را به نفع مشرکان تغییر داد.
مشرکین مکه آمدن و مسلمان ها رو هم شدن، یه جنگ شایانی شد. در این جنگ مسلمان ها حمله کردند و مشرکین رو تارمار کردن، مشرکین هم پا به فرار گذاشتن.
اینا که از اون بالا صحنه جنگ رو می دیدن، وقتی شکست مشرکین رو و پیروزی مسلمان ها رو شاهد بودن و دیدن که بعضی ها دنبال گردآوری غنایم هستن، شیطان اینها رو وسوسه کرد که پس ما عقب نمونیم، ما هم بریم پایین و در جمع‌آوری غنایم استفاده کنیم. فرماندهشون هرچی گفت که نه، ما مأموریم که اینجا بمونیم و مقاومت کنیم و تنگه رو و این کوه رو ترک نکنیم، اونا گوش به حرفش ندادن و اومدن پایین. و یکی از سران سپاه کفر همین صحنه رو که دید، به تاخت با اسب خودش از یک مسیری از بیراهی رفت همراه جمع دیگری. و مسلمان ها که مشغول جمع‌آوری غنایم بودن و فکر میکردن که مسئله تمام شده و جنگ خاتمه یافته، ناگهان با شبیخون و حمله از پشت سر مواجه شدند و خب طبیعتاً دفاع کردند. پیامبر به دامنه کوه بالا رفت و در جای موضع و سنگر گرفت و کسانی به دفاع پرداختند، ولی خب تو این جنگ حمزه سید الشهدا و حدود 70 نفر از مسلمان ها به شهادت رسیدند و اصلا صحنه جنگ عوض شد و این نبود جز به خاطر تخلفی که اینها از اجرای فرمان فرماندهشون نبی اکرم داشتند.
این اشتباه کافی بود تا مشرکان فرصت را غنیمت بشمارند و از پشت به مسلمانان حمله کنند. پس از این حمله مسلمانان که پیروزیشان در جنگ قطعی بود پراکنده شدند و هر یک به سمتی گریختند.
مسلمان ها یکی جمعشون فرار کردند، شمشیرها به سمت پیغمبر بالا می رفت، امیرالمومنین مثل پروانه دور پیغمبر می چرخید، 60-70 جای امیرالمومنین ضربه دید. در اونجا بین زمین آسمان فرشته ندا زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوان مرد نیست مگر علی، شمشیر نیست مگر ذوالفقار. چون پیغمبر شمشیر داد به علی، گفت تو بزن، و خیلی به دشمن نزدیک بود.
پس از محاصره مسلمانان شایعه‌ای به سرعت منتشر شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیده است.
پیغمبر کجا هستن؟ پیغمبر کشته شده، من دیدم شهادت.
یه جوانی بود به نام مصعب، خیلی جوان خوش‌تیپی بود. یک نفر یه جوانه رو کشت، فکر پیغمبر اینه، فریاد زد که من پیغمبر رو کشتم. کفار فکر کردن بله واقعا پیغمبر کشته شده، گفتن خیلی خوب پس جنگ شروع شد بریم. رفتن به سمت مکه، گفتن کار ما تمامه. مسلمان هم ترسیدن، گفتن عجب پیغمبر کشته شده، پا به فرار گذاشتن. یعنی این خبر شایعه دروغ، اشتباه کرده بود، مصعب رو کشته بود، فکر کرده پیغمبر رو کشته. به یک سو به نفع مسلمان شد، چون کفار رو برد کردن رفتن، گفتن دیگه ما پیغمبر کشیم خلاص برگردیم مکه دیگه بسه. خیلی خوب مسلمان هم خبر شهادت پیغمبر کشندن فرار کردن.
در تاریخ آمده است که 4 بار شیطان ندا داد که مشرکان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به شهادت برسانند. حجت الاسلام مهدی حسین پور، کارشناس مذهبی:
یکی در واقعه عقبه است، دوم در قبل از هجرت پیامبر، سوم در جنگ بدر و چهارم در جنگ احد. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که با توجه به مبانی اعتقادی ما، اینکه شیطان علنا وارد بشه و بتواند دخالت در امور بکنه، این اصلا قابل پذیرش نیست. این مطلب رو ما فقط در گزاره‌های تاریخی میتونیم مشاهده بکنیم که شیطان عملا دخالت کرده. این نقطه قوت رو این میرسونه که قطعا این ندا که پیامبر مرده است کار یک انسان بوده، با توجه به اینکه حتی در گزاره‌های تاریخی داریم که ابو سفیان ناامید میشه از اینکه آیا پیامبر واقعا زنده است یا مرده، چون صحنه درگیری اونقدر شدید بوده و سخت بوده که واقعا مشخص نبوده که آیا پیامبر زنده است یا زنده نیست. اما اینجاست که میبینیم یه ندایی بلند میشه که پیامبر مرده.
پیغمبر کجا هستن؟ پیغمبر کشته شده، من دیدم شهادت.
این شاید تیر خلاص هست بر امید بعضی از مسلمانهایی که تا اون زمان فکر میکردن پیامبر زنده است و میتونن دفاع بکنن از وجود مقدس پیامبر. اینجاست میبینیم که همون تعداد اندک هم پراکنده میشن و فرار میکنن، چون میگن خب پیامبرشون که مرده، برای چی جنگ بکنن؟ و اینجا میبینیم که تعداد انگوش شما را بسیار قلیلی، چون امیر مومنان علیه السلام هستند که باقی میمانند.
پس از این که بیشتر مسلمانان صحنه نبرد را رها کردند و به سمت قله احد گریختند، علی علیه السلام در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماند و با تمام توان خود از جان ایشان دفاع کرد تا آنجا که از شدت نبرد شمشیرش خمیده شد. همین دلاور مردی ها سبب شد تا منادی ندا دهد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
مسلمان ها یکی جمعشون فرار کردند، شمشیرها به سمت پیغمبر بالا می رفت، امیرالمومنین مثل پروانه دور پیغمبر می چرخید، 60-70 جای امیرالمومنین ضربه دید. در اونجا بین زمین و آسمان فرشته ندا زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوان مرد نیست مگر علی، شمشیر نیست مگر ذوالفقار. چون پیغمبر شمشیر داد به علی، گفت تو بجنگ، و خیلی به دشمن نزدیک بود.
پس از جدا شدن دو لشکر از هم، ابو سفیان به دامنه کوه احد که مسلمانان در آنجا جمع شده بودند رفت و پس از ستایش بت‌ها روز احد را نبردی در برابر بدر دانست.
آمد گوش کن، یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بدر، کشته های ما در مقابل کشته های شما، کشته های ما در بهشت هستند و کشته های شما در آتش جهنم.
یکی از حوادث تلخ جنگ احد شهادت حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. حمزه پس از نبردی قهرمانانه به فرمان هند زن ابو سفیان و با نیزه وحشی غلام جبیر ابن مطعم به شهادت رسید.
آزادت میکنم، هم وزنت بهت نقره میدم و به قدت ابریشم، کافیه یه همچین پرتابی بکنی.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شهادت عموی بزرگوارش و مصلح شدن بدن او به شدت غمگین شدند.
صدای منو میشنوی حمزه؟ میدونی که زیر پای من افتادی؟ من هند، چیزی به خاطر میاری حمزه؟ یادت چطور پدر و برادر منو کشتی؟ حالا خودتم مردی، قلبم سبک شده، میشنوی حمزه؟ سبک شده، ولی هنوز کارم با تو تمام نشده. مرگ برای تو کافی نیست؟ وحشی سینه‌شو بشکاف.
در جنگ احد 23 نفر از مشرکان کشته شدند. در اسناد تاریخی درباره شمار شهدای مسلمانان اختلاف هست. منابع تاریخی شمار شهدا را 65، 70 و بیش از 70 نفر نوشتند. در کنار حمزه که سرشناسترین شهید جنگ احد است، سعد بن ربیع، عمرو بن جموح، خیثمه ابو سعد و عبدالله بن حرام از شهدای این جنگند که هر یک حکایتی شنیدنی دارند.
من المؤمنين رجال يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة.
شهداء أحد، شهداء أحد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زید بن ثابت فرمود زنده یا مرده سعد بن ربیع را برایم پیدا کن. هر وقت او را دیدی به او بگو رسول الله به تو میگوید چگونه ای؟ زید گفت سعد را در آخرین لحظات زندگیش میان کشته شدگان دیدم، در حالی که 70 ضربه با تیر و شمشیر خورده بود. به او گفتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید حالت چطور است؟ گفت به رسول خدا سلام برسان و بگو من بوی بهشت را می شنوم و به یاران انصارم بگو هیچ عذری نزد خدا ندارید اگر پیامبر را رها کنید و در میان شما چشمی بینا باشد. سپس جان سپرد.
مؤمنين رجال صدق يوم صاحب من المؤمنين رجال.
عمرو بن جموح کسی بود که کاملا لنگ بود. گفت پسرانم مرا از خروج برای جهاد منع می‌کنند و من ای رسول خدا می‌خواهم با این پای لنگم در بهشت راه بروم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود تو کسی هستی که نزد خدا عذر داری و به فرزندانش فرمود بگذارید برود، شاید خداوند شهادت را نصیبش کند. عمرو بن جموح در روز احد کشته شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حقیقتاً او را دیدم که با پایش در بهشت راه می رفت و بدون عیب بود و خوب شده بود.